تا حالا در موقعیت قرار گرفتی که گیج و مبهوت باشی و ندونی باید چه واکنشی نشون بدی؟
خواستم درباره تجربه گذر از افسردگی که داشتم براتون
بگم.
این ویسی که میفرستم برای عبور از افسردگی.
من حدود 2 سال و نیم پیش یه بحران شدید روحی رو گذروندم، هم وضعیت سلامتی جسمیم به شدت توی خطر افتاده بود، هم از یه رابطه عاطفی اومده بودم بیرون و استرابم خیلی توی لول بالایی بود، حملات پنیک داشتم، اصلا شرایط خوبی برای زندگی کردن نداشتم.
این موقعی از زندگی من دچار افسردگی شدم و میشم.
شاید تو هم یکی از این لحظه ها رو تجربه کرده باشی یا ندونی در اون لحظه چه واکنش و چه رفتاری از خودت نشون بدی. با من بگو تا در مسیر موقعیت های پرچالش زندگی بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی. با من بگو.
خب مجدد به اتاق درمان برگشتیم و اینجا توی اتاق درمان در ادامه گفتگو با درمانجو خدمت شما هستیم. خب بفرمایید.
میدونی دکتر، از 6 ماه پیش که اون اتفاق تلخ برام افتاد، خیلی از دوستام سعی کردن که کمکم کنن، من از تنهایی در بیارن، دعوتم کردن برای مسافرت رفتن و حالا جای مختلفی که میرفتن به منم میگفتن، ولی من احساس میکنم که واقعا دچار اون انزوای شدم، یعنی سعی میکنم که ازشون دوری کنم تا جایی که میتونم. حتی شاید باورتون نشه، خیلی از این دوستامو توی شبکه‌های اجتماعی من حذف کردم، برای این که اصلا دلم نمیخواد هیچ چیزی از من ببینن.
درسته. میدونی متاسفانه موقعی که یه غم بزرگی یا بحران این شکلی اتفاق میفته، واکنش دفاعی مغز همینه که میاد همه چیو خاموش میکنه، ولی خب معمولا تصمیمات اشتباه هم توی اون لحظه گرفته میشه دیگه، همین انزوایی که خود شما فرمودین. یعنی اگر که به این مکانیزم دفاعی مغز پاسخ مثبت بدین و توی مسیرش بیافتین، خب ناخودآگاه خودتون هم عادت میکنین به این انزوا، و این انزوا و به خاطر همین کاهش روابط اجتماعی ناخودآگاه ساختارهای مغزی هم تغییر میکنه و میره به سمت افسردگی و دپرشن حاد. یعنی خیلی وقتا ممکنه در عرض شاید چند هفته یا حتی چند ماه آنچنان افسردگی اتفاق بیفته که اصلا حوصله کسی رو نداشته باشی، حوصله کاری رو نداشته باشی، و همین اتفاق باعث میشه که تصمیم بگیری حتی توی شبکه‌های اجتماعی که داشتی همه رو حذف بکنی و هیچ رابطه‌ای رو با کسی نداشته باشی، به خاطر اینکه ساختارهای بیوشیمیایی و ساختارهای ما اصطلاحا بهش میگیم میکرو استراکچر، یعنی یک سری ساختارهای خیلی ظریفی توی مغز تغییر کرده به خاطر همون اتفاقی که افتاده، به خاطر مکانیزمای دفاعی که مغز انجام داده، به خاطر اینکه خودت افتادی تو اون ادامه مکانیزمای دفاعی و خب سعی نکردی مبارزه بکنی و از این حالت خودت رو در بیاری، و این در نهایت اون ساختارها رو تغییر داده و ایجاد تم و شکل افسردگی کرد.
اصلا دکتر یه وقتایی توی خونم که هستم همینجوری بی دلیل دچار حملات پنیک میشم، احساس میکنم که یهو یه خشم آنچنان زیادی در من شکل میگیره یا استراب خیلی زیادی دارم، سردرد میگیرم، نمیدونم واقعا اینا رو چجوری میتونم کنترلش کنم.
دقیقا این اتفاق میفته، مخصوصا موقعی که توی یک زمان خیلی کوتاه این همه تغییر اتفاق میفته، و خب تغییر بزرگی هم بوده دیگه، به هر حال از دست دادن یک عزیزی تغییر خیلی بزرگیه و خب درد زیادی داره، و همین قضیه توی زمان کوتاه باعث میشه که واقعا ساختارهای هورمونی هم حتی تغییر بکنه. یعنی شما وقتی که مرور میکنی، خاطرات رو مرور میکنی، مخصوصا که دیگه منزوی هم شدی و توی انزوا، خب آدم بیشتر برمیگرده به گذشته و خاطرات رو مرور میکنه. این رو همراه بکن با تغییرات هورمونی که ممکنه توی بدن شما شک بگیره، افزایش ترشح سطح هورمون کورتیزول مثلا، یا کاهش هورمون هایی که باعث ایجاد لذت و شادابی توی مغز میشه، یا همون بحث به هم ریختن اون ساختارهای ظریف عصبی. همه اینها باعث میشه که کاملا اون بحث بیوشیمیایی بدن به هم بریزه و در نهایت ایجاد علاوه بر استرس، استراپای خیلی شدید بکنه که اصلا دست خود شما نباشه. اینکه یهویی آدم حالت گل گرفتگی پیدا میکنه، ممکنه تپش قلب پیدا کنی، تحریق خیلی زیاد و احساس دلشوره و دلهوره ای که هرچی فکر میکنی میبینی هیچ محرک خارجی هم وجود نداره. یعنی بدون وجود محرک خارجی، به خاطر اون به هم ریختگی هورمون هایی که به واسطه اون اتفاقا داره میفته، ایجاد استراپ شدید میکنه که حالا اصطلاحا هم به مجموعه این علامت ها میگن پنیک. و همه اینها به واسطه همون اتفاقیه که افتاده و اون مکانیزم دفاعی که مغز ایجاد کرده، و اینکه شما کاملا بر اساس همون محور و همون مسیر به اشتباه پیش رفتی و ایجاد انزوا و دپرشن حاد و در نهایت حملات پنیک شد.
درسته. و دکتر، حافظه هم احساس میکنم که خیلی ضعیف‌تر شده.
من
بین دوستان اصلا معروف بودم که حافظه قوی داشتم و اصلا وقتی صحبت از دوران دبستان و حالا سالهای دور میشد، همه از من میپرسیدن که یادت فلان روز، و من با جزئیات خیلی دقیق بهشون میگفتم. ولی الان واقعا هیچ کدوم از اون خاطرات رو به درستی حداقل یا تصویر درست دیگه ازشون ندارم مثل قبل.
دقیقاً. متاسفانه افزایش استرس، خود منزوی بودن، ایجاد افسردگی حاد، ایجاد اضطراب خیلی شدید، همه اینها به دلیل همون تغییرات ساختارهای مغز و ساختارهای ذهن، عملکرد ذهن شدیداً دچار مشکل میکنه. یعنی خودش به طور کل باعث کاهش عملکردهای شناختی مغز بشه. عملکردهای شناختی خب یک سری مجموعه مهارتهایی هستن که ما میتونیم توی مغزمون داشته باشیم واسه گذران زندگی، مثل همین حافظه، مثل سرعت واکنش، مثل یادگیری، خیلی زیاده تعدادشون که به مجموعهشون میگن مجموعه های مهارت‌های شناختی. حتی استدلال کردن، حتی قضاوت کردن، حتی نتیجه‌گیری کردن هم میتونه جزء همین عملکردها و مهارت‌های شناختی باشه. وقتی مغز دچار یک همچین مشکل حادی میشه، خب مطمئناً عملکردهای شناختی و مهارت‌های شناختی شدیداً کاهش پیدا میکنه. همین که اشتیاقی نداری، همین که شوقی، انگیزه‌ای نداری، خود این هم میتونه ناشی از کاهش عملکردهای شناختی باشه. حالا چون حافظه خیلی ملموس‌تر بوده و خب خودت رو مقایسه می‌کنی با قبل، ملموس و محسوس احساس میکنی حافظه کمتر شده، خب این خیلی حس میشه و مطرحش میکنی، ولی مطمئنن توان استدلال کردن هم کم شده، توان قضاوت کردن هم کم شده،
بله،
حتی نتیجه گیری های درستی رو هم نمیتونی انجام بدی.
دقیقا.
اون اشتیاق و انگیزه لازم رو هم نداری و معمولا بعد از این که این حالا اختلال حاد و مشکل حاد توی عمل کرده مغز به وجود میاد، مرحله بعدش متاسفانه عمل کرده شناختی خیلی کاهش پیدا میکنه. و میدونی بعد یه قضیه اینجا هست که وقتی به این سطح میرسه فرد، اگر واقعا نجنبه و حالا اصطلاحاً توی مسیر درمان درست نیفته، باعث بالا رفتن خطر ابتلا به بیماری های عصبی میشه. یعنی شاید استعداد افرادی که مثل شما درگیر این مشکلات شناختی شده به بیماری های مثل آلزایمر، به بیماری های مثل دمانس خیلی بیشتره. خود استراب یکی از ریسک فاکتورهایی هست و عوامل خطری هست که باعث میشه که خب آلزایمر شک بگیره، حتی توی سنین شاید پایین تر از اون چیزی که توی پژوهش و مطالعات انجام شده. به هر حال خیلی باید مراقب این قضیه باشیم و حالا با هم دیگه مطمئنا حلش خواهیم کرد.
حتما. دکتر، حالا راهکاراتون با این توصیفایی که از من شنیدین چی هستش؟ چی میتونه کمکم کنه؟
راهکارهای زیادی وجود داره که حالا مهمترینش اینه که قدم به قدم با هم پیش بریم و بررسی بکنیم و حتما توی این جلسه و در ادامه اتاق درمان همراه با شما راهکارها رو با هم بررسی میکنیم.
حتما.
خب خدمتون هستیم توی اتاق درمان با مشکلی که با درمانجوی محترممون داشتیم و صدامون رو شنیدین. در ادامه راهکارهایی رو با هم بررسی میکنیم که بتونه به شما اگر که مشکلاتی شبیه درمانجوی ما دارین کمک بکنه. یکی از اون راهکارهایی که بتونین از بحث انزوای اجتماعی خارج بشین و به هر حال باعث بشه که اون مسیر مشکل داری که توی اتاق درمان هم صحبت شد اتفاق نیفته، تلاش برای ایجاد و حفظ روابط معنادار هست. یعنی اگر احساس میکنیم که دوچار این انزوا شدین یا میخواییم پیشگیری بکنیم که این انزوا اتفاق نیفته، باید نهایت تلاشتون رو بکنیم که با بهانه های مختلفی روابطی که همیشه بوده و داشتین با خانواده و دوستان رو همچنان حفظ بکنین و پایدار باشه و حتی یه جاهایی دنبال توسعه و رشد ارتباطات جدید هم باشین، مثل اینکه توی گروه های مختلف یا فعالیت های اجتماعی مختلف که به صورت گروهی انجام میشه حضور پیدا کنین، مثل همین گروه های مثلا موسیقی، گروه های طبیعتگردی، گروه های ورزشی یا همین گروه های مسافرتی که اتفاق میفته میتونه خیلی کمک کننده باشه و حتی ارتباطات جدیدی رو ایجاد بکنه. این خیلی مهمه، مخصوصا توی سبک زندگی جدید ما که ارتباطات فردی و انسانی خیلی کاهش پیدا کرده به خاطر مدل زندگی ها و خب حالا بحث ماشینی شدن و شاید دور شدن افراد از خانواده ها. این که خب شما به این نتیجه میرسین که مجبورین به خاطر کار یا شغلتون یا حالا تحصیلتون به یه شهر دیگه برین و حتی مهاجرت بکنین، شاید استفاده از این راهکارها برای پیدا کردن دوستای جدید خیلی کمک کننده باشه. چون خیلی وقتا توی صحبتهایی که من دارم خدمت عزیزان مطرح میکنن که شاید توی برخی از سن و سالها پیدا کردن دوست خیلی مشکل باشه یا اعتماد کردن خیلی مشکل باشه، که خب درسته، ولی خب این راهکارها میتونه به هر حال باعث بشه که یه چند درصدی شما از اون حالت تنهایی خارج بشین و شاید این گروه ها خیلی کمک کننده باشه. راهکار بعدی که میتونه اثر خیلی مثبتی بذاره راجع به این که این انزوا خیلی تاثیر منفی روی استراب نذاره و باعث افزایش استراب نشه و در نهایت اون فاز افسردگی ایجاد نکنه، تمارین ذهن آگاهی هست، مثل مدیتیشن، مثل تمارین تنفسی. اینها اگر که به صورت مداوم و مستمر توی برنامه روزانه یا حتی برنامه هفتگی شما باشه، باعث میشه که ناخودآگاه ذهن به اون آرامش برسه و مانع از این بشین که اون انزواه ساختارهای ظریف مغز رو خراب بکنه و به سمت اصطلاحاً انحراف و به سمت منفی ببره. به خاطر اینکه شما وقتی میان از تمارین ذهن آگاهی استفاده میکنین، مثل تمارین آرامسازی، مثل تمارین تنفسی، این شدیداً میتونه سیستم پاراسمپاتیک رو فعال بکنه و خودش باعث کاهش استرس و تنش‌های مغزی و ذهنی و حتی تنش‌های بدنی بشه. این هم یکی از راهکارهایی هست که به صورت منظم میتونه استفاده بکنه. راهکار بعدی تحریک شناختیه. توی صحبتهایی که توی اتاق درمان داشتیم من خدمت شما عرض کردم که خیلی وقتا ادامه دار بودن اون انزوا یا ادامه دار بودن بحث استراب، ایجاد استراب یا ایجاد افسردگی ناخودآگاه باعث میشه که توی مسیر مهارت‌های شناختی مغز مثل حافظه، مثل تفکر دچار مشکل بکنه مهارت شناختی رو و در نهایت باعث بروز یک سری بیماری‌های عصبی که اصطلاحاً بیماری‌های پیشرونده هم میگن بشه، مثل آلزایمر، مثل مشکلات حتی شناختی مزمن. و در نهایت به نظرم خیلی میتونه کمک کننده باشه این تحریک شناختی به عنوان یه راهکار، مثل اینکه بیاین معما حل کنیم به صورت روزانه. یا الان جدیدن خب مرسوم شده یک سری بازی‌های فکری حتی برای بزرگسالا، بازی‌های فکری دست جمعی، بازی‌های فکری خانوادگی، اینا خیلی میتونه کمک بکنه. اگر که علاقه مندین به یک سری دوره‌ها مثل یادگیری زبان دوم، یادگیری موسیقی، اینها هم میتونه به عنوان تحریک شناختی تلقیشه. کلن درگیر کردن ذهن و ایجاد خوراک مغزی، خوراک ذهنی برای خود مغز میتونه کمک کننده باشه و جلوگیری بکنه از بحث حتی افزایش استرس و ایجاد افسردگی، به خاطر اینکه خب ذهن ما نیاز داره به ورودی هایی که مدیریت شده ولی وجود داشته باشه این ورودی ها و به مغز برسه. وقتی مدام درگیر یک سری کارهای روتین روزانه میشیم، هر چقدر هم شاغل باشیم و درگیری های شغلی زیادی داشته باشیم، اما چون این کارهای شغلی و روزانه دیگه روتین شده، مغز دیگه خیلی فکر نمی کنه و پردازش نمی کنه و به صورت روتین اون کار انجام میده و خود این قضیه باعث میشه که اون خطر ابتلا به بیماری های مثل آلزایمر بیشتر شه. ولی خب اگر که اون فرد بیاد سبک زندگیشو ببره به یه سمت که بره آموزش های حالا اصطلاحا فوق برنامه ببینه، یعنی چیزهایی که مربوط به شغلش نیست، چیزهایی که همیشه دوست داشته. من خیلی وقتا به دوستام عرض میکنم که شاید شما همیشه توی زمانی که حالا کوچیک بودین یا سنینتون پایین تر بود، همیشه دوست داشتین یک زبان دومی رو یاد بگیرین یا یک ابزار موسیقی رو یاد بگیرین، ولی خب هیچ موقع یا فرصتش نشده یا حالا اون موقع چون تصمیم گیرنده شما نبودین نمیشده این کلاس ها رو برین، یا امکاناتش نبوده، نمیدونم مسائل مالیش نبوده. ولی الان اگر که این فرصت رو دارین و خودتون هم تصمیم گیرنده هستین، این میتونه یکی از بهترین انتخاب ها باشه که هم به اون شاید هدف و به اون آرزویی که همیشه داشتیم برسیم به عنوان یک مهارت جدید که دارین یاد میگیرین، هم یه جورایی تحریک شناختی باشه که باعث بشه که توی این روزهایی که همه درگیر کار و شغلهای روتین خودشون هستن، عملا باعث بشه که مغز خوراک جدیدی بهش برسه. راهکار بعدی ورزش منظم هست، فعالیت بدنی منظم هست که این خودش به هماهنگی هورمون‌های بدن و هماهنگی سیستم پایه‌ای بدن کمک میکنه که خود این هم در نهایت باعث کاهش استرس و جلوگیری از بروز افسردگی میشه. بحث تغذیه خیلی مهمه، بحث خواب خیلی مهمه که ایجاد تعادل پایه‌ای بکنه توی سیستم بیوشیمیایی بدن، و استفاده آگاهانه از فناوری. اینکه خب ما بیایم مغزمون رو بعضی وقتا درگیر این تکنولوژی های جدید هم بکنیم، یعنی شاید خیلی وقتا بازی های کامپیوتری که البته با مطالعه و پژوهش انتخاب بشه میتونه ایجاد یک سری محرک ها و فعالیت های و تحریکات شناختی رو ایجاد بکنه که خودش باعث جلوگیری از این بحث های حتی استراب و افسردگی بشه. البته باید عرض بکنم که بازی هایی که این اطلاعات و این پژوهش ها و مطالعات روش انجام شده و استفاده از این تکنولوژی ها هم میتونه توی این بحث ها و جلوگیری از انزوای اجتماعی و عوارضش به ما کمک بکنه. خیلی متشکر از این که شنونده بودین و به صحبت های من گوش دادین. برمیگردیم به اتاق درمان و خدمت درمانجوی عزیز که در نهایت یه جنبندی با هم داشته باشیم. خب مجدد برگشتیم خدمت شما. عرض کنم خدمتتون که یه سری راهکارهای به جزئیات البته اینجا مطرح شد، خب فکر کنم شاید در ادامه که میخوایم با هم دیگه قدم به قدم مسیر درمان شما رو هم جلو ببریم بتونه بهتون کمک بکنه، اما بد نیست یک توضیحاتی رو هم راجع به بحث تاریخچه خانوادگی بدین که آیا شاید مدل خانوادگی و مدل زندگیتون چطور بوده، آیا همچین شرایط مثلا استرابی رو یا شرایط افسردگی رو کسی از اعضای خانواده شما داشته و حالا مدل ارتباطی چطور بوده، چون میدونید دیگه خیلی از خانواده ها خیلی با همون روابط خانوادگی گرم شاید نداشته باشن، برعکس سیر خانواده ها خیلی روابط گرمتری دارن. اگر که یه توضیح تاریخچه خانوادگی این شکلی رو هم بفرمایید میتونه به اتاق درمان کمک بکنه.
حتما دکتر. ببینید خب ارتباطم با مادرم خیلی صمیمی و نزدیکتر بود نسبت به پدر. هم برادرم یه فاصله خیلی زیادی رو احساس میکردیم که داریم با هم دیگه، از همون اولش کلن اصلا نه سلایقمون نه افکارمون نزدیک هم بود و میگم با مادرم خیلی رابطه بهتری داشتیم و با هم صحبت میکردیم. البته برادرم هم الان که دارم فکر میکنم یه حالت افسردگی رو یه مدت داشت، زمانی که حالا مجبور شده بود از تهران بره به یه شهر دیگه برای درس خوندن، زمانی که از اونجا برگشته بود تا یه مدت اصلا افسرده بود و دوستم داشت که اصلا نمیدونست، بین انگار زمین و هوا مونده بود، نه اینجا رو دوست داشت نه اون شهر رو دوست داشت. درست. و این حالت رو داشت. آره.
واقعا همینطوره، یعنی خود مهاجرت یا خود شاید یه وقته اجبار به ترک محل زندگی، چون خیلی وقتا خب توی حالا حتی شاید نسل ماها موقعی که سر بحث دانشگاه قبول شدن یه جورایی اجباری بود دیگه،
اینکه
خب تلاش میکردیم که توی شهر خودمون قبول بشیم به خاطر اینکه اون منافع اونجا بود دیگه، خونه بود، غذای گرم بود،
دقیقاً
حضور والدین بود، ولی یه جاهای دیگه به اجبار مجبور به ترک اونجا میشدیم و میرفتیم توی شهرهایی که حتی اسمش رو هم نشنیده بودیم.
دقیقا.
و حضور ما توی اون شهرها خب خیلی چالش واسمون ایجاد میکرد. خیلی وقتا خب مدل شخصیتی آدم‌ها، اون تفاوت‌های شخصیتی که وجود داره یا اون بک‌گراند و تاریخچه ژنتیکی و تاریخچه خانوادگی اثرات متفاوتی روی این بچه‌ها و روی این افراد می‌ذاشت. خیلی وقتا افرادی بودن که قبول می‌شدن دانشگاه مجبور بودن شهر خودشون رو ترک کنن وارد یه شهر جدید بشن یا حتی مهاجرت‌ها به خاطر اون مدل شخصیتیشون که یه مقداری شخصیت درونگراتر داشتن، یه مقداری محافظه کارتر بودن، اون استرس توشون بیشتر بود، ناخودآگاه توی ارتباطهای اجتماعی خیلی محافظه کارانه تر پیش می رفتن. تا یه جایش خوبه ها، ولی خب از یه حدی اگر که بیشتر بشه ناخودآگاه باعث میشه که همین انزوای اجتماعی شکل بگیره، همین تنهایی مزمنه شکل بگیره. شما فکر کن که از خانواده دوری وارد یه محیط شهری هم شدی که تا الان حتی اسمش هم نشنیده بودی و این شکلی هم شخصیتت باشه و این شکلی هم تنها بشی و خود این عامل ایجاد همون داستانهای اضطراب و افسردگی رو داره. ولی خب بودن حتی کسانی که به خاطر مدل شخصیتشون که حالا یه خورده شاید بی‌پرواتر باشن، شاید برونگراتر باشن و هیجانی‌تر باشن، ناخودآگاه اونها از این چالش‌ها راحت‌تر گذر می‌کنن. مثلا همین اتفاق غم‌انگیزی که واسه شما افتاده، شاید اگر که مثال میگم به برادرتون یا به خواهرتون نگاه بکنیم میبینیم اونها کمتر از شما آسیب دیدن. این معنیشی نیست که اونها مثلا آدمهای شاید هیجانی یا آدمهای احساسی کمتری باشن یا اونها کمتر مثلا مادرتون رو دوست داشتن، نه این شکلی نیست، ولی مدل شخصیتی باعث میشه که اونها کمتر گیر این تله تنهایی مزمن بیافتن، گیر تله اون مکانیزم دفاعی مغز بیافتن، چون به هر حال این شوکی که اتفاق افتاده واسه همه یکسان بوده. عملا میشه گفت که خب همه هم به یه اندازه اون فرد عزیز رو دوست داشتن، ولی خب با توجه به تفاوت شخصیتی ها شاید شما بیشتر گیر این تله افتادی، چون همین الان اگر که زندگی خودتون رو و شرایط خودتون رو با بقیه اعضای خانواده مقایسه بکنید میبینید اونها نمود کمتری دارن، شاید راحت‌تر تونستن خودشون رو وفق بدن با این شرایط. و این اصلا به معنای بی احساس بودن نیست، چون من خیلی وقتا مراجعه‌ای دارم که توی همین بحث تنهایی مزمن وقتی این صحبت ها باهاشون میشه عذاب وجدان میگیرن. یعنی میگم خب اوکی 6 ماه پیش این اتفاق افتاد، اون غمه اتفاق افتاده و خیلی هم غمه بزرگی بوده، اثر خیلی منفی هم روی شما گذاشته، ولی خب باید با این مکانیزم دفاعی مغز مبارزه بکنی، باید این چالش ها رو بگذرونی و برسی به یه شرایط ایدئال. خیلی وقتا ناخودآگاه یه مکانیزم دفاعی دیگه‌ای وجود داره که نمیذاره اصلا وارد این بحثا بشه و اون باورهای غلط هست که احساس میکنه نه من اگر که این کارو بکنم و این سوگواریه رو رها بکنم و از این سوگ بیام بیرون یه عذاب وجدان میگیرم، انگار که مثلا مادرمو دوست نداشتم. و خب این اشتباهه، اینم باور اشتباه دیگه ایه، به خاطر اینکه خب مشخصه که شما هر چقدرم که درگیر سوگ باشی ربطی به این نداره که چقدر مثلا هم میتونستی مادرت دوست داشته باشی. این یه آسیبیه که میتونه به خودت وارد بشه و خب ناخودآگاه این آسیب در نهایت باعث افزایش استراب و مطمئنن ایجاد فضاهای افسردگی میکنه. این دقیقا تفاوت بین شخصیت است که بین شاید شما و بقیه از خانواده وجود داشته.
درسته. و دکتر یه سری مقالاتی حالا خودم داشتم میخوندم و مطالعه میکردم، نوشته بود که شما نمیتونی توی یه بازه زمانی کوتاهی از این غم در بیایی، باید این مراحل رو طی کنی.
دقیقا.
ممکنه و برای تو ماها طول بکشه و این سر شاید طبیعی باشه برای تو. به نظرتون؟
بله بله همینطوره. دقیقا مقالات این پژوهش‌ها رو انجام داده و این مطالعاتش انجام شده. این دقیقا همون کاری هست که من و شما قدم به قدم پیش میریم تا انشالله بتونین به این مسئله فائق بیاین و این مشکل رو حل بکنه. خیلی متشکر از شما و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز در این اتاق درمان. خدا نگهدار.
یادمون میره زندگی با حسها و هیجانهای خوب میتونه خوش رنگتر باشه. شاید دلیل این فراموشی زخمای قدیمی روانمون باشه، زخمایی که باید با دقت بیشتری ازشون مراقبت کرد، چون بعضی زخمها هم مسیر ترمیم شدنشون و هم رد بعد از ترمیمشون از خود زخم مهمتره، چون دقیقاً یادآور نقطه مشخصی از مسیر درونی. از زخم‌های روانمون با دقت مراقبت کنیم، چرا که بی‌توجهی به این زخم‌ها می‌تونه خط‌های دردناک جدیدی رو به حافظه روانمون اضافه کنه. تا فردا با من بگو. خدا نگهدارتون.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
نواکوک.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام. سلام به شما شنونده های عزیز، همراه شماییم با نواکوک. امیدوارم حال دلتون